بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین، بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین را برای جلب محبتهای ویژه الهی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم. سبک زندگی اسلامی و الهی، روشی که سعادت انسان در بر دارد، نجات بخش است و کمال آفرین. راه انبیا و اولیاء خداست. سفارش قرآن و خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی از آموزه‌های سبک زندگی اسلامی و الهی، پرهیز از خدا فراموشی است و این موضوع فوق العاده در قرآن و روایات به اون سفارش شده. پرهیز از خدا فراموشی فوق العاده نجات بخش هست، کمال آفرین هست، و بالعکس خدا فراموشی نظام زندگی انسان را دچار آشوب، شکست در دنیا و عذاب در آخرت خواهد کرد. انسانی که خدا را فراموش می کند، خدا را در زندگیش حاکم نمی کند، در تمام فرازهای سخت زندگی این فراز و نشیبهای مهم خدا را نمی بیند، خدا را در محاسبه خود و در تصمیم خود لحاظ نمی کند، یعنی خدا را فراموش می کند، زندگیش می کند، اما در تصمیم گیریش، در عملش، در رفتارش، در تمامی مسائل زندگیش خدا را لحاظ نمی کند، خداوند می‌فرماید اگر کسی این چنین بود من هم او را فراموش می‌کنم. و این بزرگترین خطر برای انسان هست که انسان خدا او را فراموش کند، عنایتی به او نداشته باشد، توجهی به او نداشته باشد. خداوند در سوره حشر می فرماید وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ، ای مردم همانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، خداوندم کاری کرد که این انسانهایی که خدا را فراموش کردند خود را نیز فراموش کنند. کسی که به فکر خدا نبود، به یاد خدا نبود، پر واضحه که به فکر خودش هم نخواهد بود. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اینا همان کسانی هستند که به بیراهه می روند. انسان در زندگیش وقتی خدا را فراموش کرد، در تصمیم برای ازدواجش، برای ازدواج خودش، فرزندانش، در زندگیش، روابطش با همسر و فرزندانش، در تعامل با جامعه، در محیط کاری، در معامله، در اقتصاد، در تأیید، در تکذیب، خدا را فراموش کرد. خداوند کاری می کند که او نیز خود را فراموش کند، تصمیمای غلط بگیرد، اشتباه، بحرانی، و خود و جامعه و خانواده اش دچار بحران کند. به عنوان نمونه عرض میکنم در مسئله اقتصاد، وقتی که فردی زندگیش دچار یک مقدار کمبودهای اقتصادی شود، او بیاید برای رفع بحران اقتصادیش تصمیمی بگیرد که آن تصمیم خدا درش لحاظ نشده باشد، دین خدا لحاظ نشده باشد، نظر خدا لحاظ نشده باشد، رشوه بگیرد، احتکار کند، کم بفروشد، بد بفروشد، رباه بگیرد، رباه بدهد. اینها خدا فراموشی است در حوزه اقتصاد. اون وقت این انسانی که خدا را فراموش کرده، زندگی اقتصادی خودش را مبتلا به این امور کرده، به گناه کرده، خود را هم نیز فراموش کرده، چون تمامی این امور آتشی خواهد شد به حوزه اقتصاد زندگی او. کدام انسان است که ربا گرفته است، ربا داده است، زندگی او نجات پیدا کرده؟ کدام انسانی است که رشوه میگیرد، احتکار میکند، بد میفروشد، کم میفروشد، سرقت میکند، زندگی او به جایی رسیده باشد؟ تمام زندگی اینها از هم خواهد پاشید. یه لقمه حرام که انسان در خانه اش بیاورد یا خود استفاده کند، آتشی است به زندگی خود. که کسی میتواند ادعا کند که با اقتصاد حرام اشخاص به جایی میرسند؟ شاید چند روزی پولی در دست آنها باشد، اما همین پول برای آنها مشکلات جدی در دنیا و در آخرت عذاب خواهد شد. در مسئله تأیید، در مسئله رد، در مسئله قضاوت، در مسئله ارتباطات اجتماعی، انسان خدا را فراموش کند، مبتلا می شود به اندیشه و عمل غلط، اشتباه. اگر کسی به انسان بدی کرده، انسان بخواد تصمیمی بگیرد در قبالش چه عملی کند. وقتی خدا را ملاحظه می کند، یاد خدا باشد، می داند خداوند چه چیزی دوست دارد در قبال کسی که به او بدی کرده. خدا می فرماید مؤمنین این ویژگی دارند، اذا ما غضبوهم یغفرون. وقتی یه انسانی به کسی بد کرد، انسان مؤمن خدا یاد او رو میبخشه. اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی که حرف جاهلانه ای به او میزنند، قالوا سلاما، او مؤدبانه برخورد میکند در ارتباطات شخصی. انسانی که خدا را در نظر میگیرد، در مسائلی که پیرامون شخص خودش هست، کسی به او بدی کرده، به شخص او بدی کرده میبخشه. بد برخورد، بد سخن باهاش گفتند، او خوب سخن میگه، اینا نشانه یاد خداست. وقتی گناه به سمت اون میاد، یا خودش میل به گناه پیدا میکند، یاد خدا او را نگه می‌دارد، باز می‌دارد که به سمت گناه رود. بگیم میگه در محضر خدا من گناه کنم. به همین خاطر امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیط و سنا می‌فرماید من نسی الله سبحانه، کسی که خداوند سبحان را فراموش کرد، انساه الله نفسه، او رو مبتلا میکند به خود فراموشی، و اعما قلبه، قلبش رو کور میکنه دیگه، باطنی کور داره، قلب بی بصیرتی داره، خوب مسائل رو درک نمیکنه، نمیفهمه، متوجه نیست. انساه الله نفسه، مبتلا به خود فراموشیش میکند، و اعما قلبه، قلب او رو مبتلا به نابینایی میکنه، دیگه بصیرت نداره، هر کاری میکنه دچار اشتباه میشه، مثال اقتصادی عمل میکنه اشتباه میکنه، تصمیم برای بچه هاش میگیره اشتباه میکنه، در مسائل سیاسی تصمیم میگیره اشتباه میکنه. کسی که خدا را فراموش کرد، دچار خود فراموش، دیگه تو فکر خودش نیست، پول جمع میکنه برای ورثه، پول جمع میکنه برای عذاب خودش تو دنیا و آخرت. به همین خاطر هست یکی از آموزه های زندگی اسلامی پرهیز از خدا فراموشی است. انسان همیشه یاد خدا باشد. لذا می فرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مردم همیشه به یاد خدا باشید، و سبحوه بکره و اصیلا، و مدام تسبیح خدا کنید. این که نماز رو 5 وعده گفتن، این قدر نافله گفتن، این قدر ذکر و تسبیحات گفتن، به این خاطره که این ذکرها ما را مدام به یاد خدا بیار، خدا در زندگیمون حاکم باشه و نقش اساسی داشته باشه، تمام امورمون الهی باشه. کسی که یاد خداست گناه نمی کنه، چون خودشو در محضر خدا می دانه. کسی که خودشو در محضر خدا می دانه دیگه گناه نمی کنه. می دانه فردای این دنیا که مرگ هست، حساب هست، باید به خدا حساب پس بده. الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل، امروز عملی است که حساب نمیشه. اما فردا که مرگ میاد دیگه حساب از دست انسان از عمل کوتاست. کسی که خدا را فراموش کرد، قلبش کور شد و خودش فراموش کرد، دیگه برای خودش کار نمی کنه، به سود خودش کار نمی کند. دقت کنید، به سود خودش کار نمی کند. هرچه در می آورد برای دیگرانه و هر عملی انجام می دهد برای عذابه، برای دیگران جمع میکنه، برای دیگران آماده میکنه. انسان در این دنیا حلال نمیتونه بخوره تا چه برسه به حرام. برای خودش جمع نمیکنه، برای دیگران و برای خودش ثواب جمع نمیکنه، عذاب جمع میکنه. در حدیث از انسان در زندگی سه همراه داره. یک همراه تا مرگ انسان با انسان همراهی میکنه، بعد از اون بگیم که من نیستم با تو، و اون مال انسان. انسان که مرد اول چیزی که از دست میده مالشه دیگه، اون مال مال ورثه میشه، مال دیگران میشه. یه همراه دیگه داره انسان، طالب قبر میاد و اون خانواده و دوستانن، در تشییع جنازه شرکت میکنن. طالب قبر انسان که دفن کردن برمیدارن میرن. یه همراه دیگه داره، توی قبر هم با انسان میاد و اون عمل انسان است، که اگر این عمل خیر باشد نور در قبر است، و اگر شر باشد، عمل انسان گناه باشد، عذاب هست. قبل از همین آیه سوره 8 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوا داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ملاحظه کار فرداتون بکنید، یعنی مرگ فرداست، آخرت فرداست، فکر اونجا باشید. اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، تقوا داشته باشید که خداوند به همه کارهای ریز و درشت شما آگاه هست. خدایا به همه ما توفیق ذکرت عنایت بفرما، ما را از ابتلا به فراموشیت نجات بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجن اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الهادی، والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي جل الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویم. از این خطبه، چون خطبه دوم باید نکات سیاسی نیز بیان شود، کوشش میکنم که قواعد و قوانین سیاسی اسلامی به طور خیلی مختصر محضر شما عرض کنم. یکی از قوانین و قواعد سیاست اسلامی عدم سلطه پذیری است. به هیچ صورت در احکام سیاسی اسلام جایز ندانستند که یک کشور اسلامی توسط دیگر کشورها، کشورهایی که اهل کفرن، اهل شرکن، مثل امریکا، مثل رژیم اشغالگر قدس، تحت سلطه اونها باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند اجازه نداده، به هیچ صورت اجازه نمیدهد که یک کشور اهل کفر، اهل شرک، اهل خیانت و جنایت، این بر یک کشوری اهل ایمان سلطه پیدا کند. این یک قانون مهم سیاسی اسلامی است. لذا اگر کسی، شخصیتی، گروهی، حزبی به دنبال این بود که مثلا امریکا در ایران و سرزمین‌های اسلامی جا پا واه کند و سلطه داشته باشد، مرتکب حرام سیاسی شده، گناه سیاسی مرتکب شده. و شما می دانید گناه سیاسی از گناه عادی بدتر هست، چون شخصی نمازش قضا شود یک گناه شخصی است. اما اگر کسی یک گناه سیاسی کند و جامعه رو مبتلا کند به یک سلطه مثل سلطه امریکا، اون وقت جامعه کل مردم دچار بحران کرده. این یک قانون سیاسی است، قانون لایتغیر هم هست. خداوند میفرمه لن یجعل الله، هرگز جایز نیست. این یک آموزه سیاسی است که از این خطبه بعد کوشش میکنم احکام سیاسی، ما احکام فقهی عادی زیاد مردم میگن، علما میگن، اما احکام سیاسی متاسفانه گفته نمیشه از قرآن و مکتب اهل بیت، که اینو انشاءالله از این خطبه، این قوانین و قواعدی که متخذ از قرآن و روایات متواتر و صحیح اهل بیت هست عرض میکنم. روز دوشنبه روز حجاب و عفاف هست، روزی که رضاخان وابسته و مزدور انگلیس در سال 1314 به دستور انگلیس ها دستور کشف حجاب دادند. به ابتداء آتاتورک در ترکیه این کار کرد، اینها دست نشانده های انگلیس بودند. و بعد از سفری که رضاخان به ترکیه رفت و به اون دستور دادن همین کار شما در ایران انجام بدید، آمد در ایران این کار کرد. عفاف یعنی خیشتنداری و حفظ خود از ارتکاب حرام، به ویژه حرام جنسی. این میشه عفاف. حجاب یعنی پوشیدگی انسان بر اساس موازین الهی و انسانی. زن در جامعه اسلامی و کلن در جامعه انسانی فوق العاده نقش مهم می دارد. اساس جامعه هست زن، چنان مهم هست که وقتی که واسطه فیض آفرینش انسان می شود، مادر واسطه فیض آفرینش انسان هست. خداوند وقتی حضرت عیسی را می خواست بیافریند به معجزه، پدر به او نداد ولی مادر را داد. یعنی اینقدر زن مهمه. به همین خاطر اسم اون گذاشته میشه ام. ام یعنی اساس. مادر و زن اساس یک جامعه هستند. این نگاه اسلام است. به همین خاطر باید این شخصیت دارای یک حریم باشد، یک حرمت باشد. حافظ حریم حرمت زن عفاف و حجاب اوست. شما نگاه کنید خانه خدا نیز حجاب دارد. حضرت مریم حجاب دارد. ساعت مقدس حضرت فاطمه زهرا حجاب دارد. شخصیت‌های بزرگ تاریخ جهان، می‌بینید اینها دارای یک شخصیتی هستند که حریم دارد و حافظ این حریم حجاب هست. به همین جهت هست که در قوانین اسلامی، فقه اسلامی، برای زن حریمی ویژه قائل شده اند و حجاب اون حریم هست، عفاف اون حریم هست. انگلیس ها رضاخان آمدند این حجاب را بشکنند، این حریم را بشکنند، به حقوق بانوان جامعه متعرض شوند و شخصیتی چون زن دارای هیچ حریمی نباشد تا به هر شکل ممکن بتوان به اون تعرض کرد. به همین خاطر عفاف و حجاب در جامعه بشری، در محیط های اسلامی یک ضرورت هست، جز ضروریات دین هست. همه فقها، همه مذاهب اسلامی بر اون تکیه دارن و تمامی شخصیت هایی که در جامعه شناسی و روان شناسی دقت کردن، گفتن اگر زن در جامعه مسئولیت داشته باشد و دارای یک حریم باشد، اون جامعه یک جامعه بالنده، رشد یافته و دارای تمدن هست. به همین خاطر باید ما حجاب عفاف در جامعهمون نهادینه بشه، طوری باشد که جامعه ما دارای حریمی برای بانوان باشند و بانوان نیز خود حریمشان را حفظ کنند، که اون جامعه یک جامعه الهی در خور شایسته و دارای یک فضایی پر از اطمینان و امنیت برای اجتماع به ویژه بانوان عزیز باشد. حجاب ضامن تحکیم خانواده است، سلامت اخلاقی جامعه است. به همین خاطر باید خود بانوان این موضوع رو خیلی مراعات کنند اگر میخواهند خانواده های این بانوان دچار آسیب نشوند. امیر مؤمنان می فرماید سیانت المرأة وقتی زنان خودشون رو در حریم عفاف و نجاب حجاب نگه بدارند، ان امل حالها و ادوم لجمالها، این باعث آرامش خود اونها، باعث زیبایی و نشاط خانوادگی اونها خواهد شد. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق ادب، اخلاق و احترام به مادر، احترام به همسر و به زنان ما این نکته را عنایت بفرماید که انشاءالله همه در حریم حجاب و عفاف زندگی کنیم. تشکر و قدردانی میکنم از حضور پرشور و سراسر شعور مردم عزیز ایران و استان ولایت مدار بوشهر در روز 9 دی که واقعا شکوه دیگری آفریدن، به ویژه از شورای هماهنگی تبلیغات به ستاد برگزاری این مراسم، صدا و سیما، سپاه، نیروهای مسلح، نیروهای نظامی انتظامی، مردم عزیز، بسیج، روحانیت، همه تشکر و قدردانی می کنم. نکته ای که قابل توجه و جای قدردانی دارد، کار بزرگی است که نیروهای مسلح مستقر در استان دارن انجام میدن. نیروی هوایی عزیز ما تنها حافظ حریم آسمان و مرزهای ما نیست، الان آمدن کار بزرگی کردن، به تمام امکانات پزشکی خود را به روستاها می فرستند. 2 روستا را انتخاب کردند، میلیونها دارو به مردم دادند، تبابت کردند، جراحی کردند، به این خدمت بزرگی است، به این کار بسیار پسندیده است. اطلاع هم دارم که دیگر نیروهای مسلح در این کار قبلا کارهای خوبی انجام دادند و الان در این رابطه تصمیم جدی دارند، مثل سپاه که مدت هاست داره این کار میکنه. این مردمداری، این خدمت به مردم تا میتوانید انجام بدید. هر چی داریم از این مردم هست. خدمت به مردم یکی از بزرگترین عباداته. مسئولان، مدیران، تا میتوانید خدمت به مردم کنید. نگویید این مدت زمان وقت کارم بود تمام شد. کار شما وقتی تمام میشود که خدمت به مردم تمام شده باشد. تا میتوانید خدمت به مردم کنید و افتخار کنید که خادم این مردم هستید. مردم ایران، مردم این استان نمونه هستند. با افتخار سجده شکر کنید که خداوند به شما یه پست داده که خدمتگزار مردم باشید. این توفیق رو عنایت داشته باشید و خدمتگزار باشید. یکی دیگر از نکاتی که محضر مبارک شما عرض میکنم، ظرفیت کارآفرینی در استان هست. استان بوشهر فوق‌العاده ظرفیت اشتغال دارد. جمعیت کم، فرصت‌های بیشمار، چه در روستا چه در شهر. یک برنامه ریزی، یک بانک اطلاعات، یک نقشه و سند سند اشتغال روستایی و شهری، تسهیلات بدون بهره‌های آنچنانی که بیش از آنی که این جوان میخواد کار کنه درآمد پیدا بکنه به خانوادش برسه به این بانک ها بده، تسهیلات با بهره کم 2%، 3%، 4%، این اگر هیچ هم نگیرن که حقش هم همونه که هیچ نگیرن، به این جوان ها کمک کنید، به این مردم کمک کنید. 40 سال از انقلاب گذشته، نباید ما در استان بوشهر بیکار داشته باشیم. این همه فضاهای کاری هست، الحمدلله کارهای خوبی داره میشه. اخیراً معاون روستایی دولت اینجا بودن، بررسیایی کردن، تقاضا هم دارم انشاءالله با جدیت روستاهای ما رو کمک کنید. الحمدلله آستان قدس رضوی که تشکر از این عزیزان میکنم، جدی آمدن تو صحنه دارن کار میکنن. محرومیت زدایی صفا، کمیته امداد دارن کار میکنن. یک سند چشمنداز کارآفرینی استان، چه در روستا چه در شهر، بانک اطلاعات، ایجاد تعاونی ها، ایجاد تسهیلات صحیح درست، نه اسمش این باشد با درصد پایین اما به وقت گرفتن این جوانها را دچار بحران میکنن و حمایت بشه از کالاهاشون که تولید میکنن در استان. این نیاز هست که این امورات انشاءالله به شکل صحیح صورت بگیرد. و در آخر این نکته‌ام به مسئولان استخدامی عرض کنم، عزیزان مسئولان استخدامی، چه دولتی چه نیمه دولتی چه خصوصی، عنایت کنید به جوانهای استان، به مردم این استان، به پسران این استان، به دختران این استان. اینها تحصیل کرده هستند، اینها جوانند، اینها امیدهای آینده ما هستند. عنایت داشته باشید، حداقل 50%، حداقل اون هست 50% اشتغال استانی که باید باشه مراعات کنید. الان خبرهای خوبی به ما نمیرسه، اینطور نیست که حداقل 50% باشه. اینو عنایت کنید، این مردم از شما توقع دارن. پدرها نگرانن، مادرها نگرانن، خود این جوانها نگرانن، نگران آینده هستن. اگر اشتغال نداشته باشن تحصیلشون ثمر نداده، آیندهشون هم در خطر هست. چقدر بنده از پشت این تریبون بگم، چقدر تذکر بدم، چقدر در جلسات به مسئولین ما متذکر بشیم، خصوصی عمومی، مراعات کنید، اینا فرزندان شما هستن. اگر فرزند خود شما بود اینطور معامله میکردید؟ والله شما مسئول هستید نسبت به تک تک جوانای این استان. اگر یک جوان استان شما بتوانید استخدام بکنید و نکنید زندگی اون به خطر افتاد، شما مسئولید. شما باید دست این مردم رو بگیرید، کمک کنید، باید عنایت کنید، باید حمایت از این جوانا بکنید. این وظیفه شماست و این مطالبه مردمی است و اگر این کار نکنید مسئول هستید. عنایت داشته باشید در استخدام به جوانهای این استان، مردم این استان توجه کنید. اون درصدی که حداقل هست 50% به بالا، گاهی 28%، گاهی 32%، گاهی کمتر، گاهی بیشتر، عنایت کنید. یه جوان این استان بیکار نباشه. اگر شما این کار کردید موفقید، اگر نکردید بدونید در این بخش دچار ضعف‌های ویژه هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا یا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، به همه مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین غریق رحمت واسعی خودت بدار. به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.